سالها از آن خود کرده بود، در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت هم یکی از فعالان بود، تا اینکه سال 1331 به درجه سرتیپی میرسد. افشار طوس که داماد خواهر دکتر مصدق بود و شهرت زیادی هم در آن برهه تاریخی به دست آورد، به عنوان افسری فعال شناخته شده بود. به همین دلیل دکتر محمد مصدق او را به ریاست شهربانی منصوب کرد. دشمنان افشار طوس هم از این انتصاب بسیار خشمگین شدند. دکتر مصدق ضمن اینکه مورد توجه مردم بود، مخالفانی هم داشت که همیشه به فکر سقوط دولت او بودند. در آخرین روز فروردین ماه 1332، افشار طوس با رانندهش به خیابان خانقاه می رود و سر کوچه‌ای که بقالی داشت پیاده می شود. اسلحه‌اش را به راننده می دهد و می گوید تو به شهربانی میدان بهارستان برو، کارم که تمام شد به شما اطلاع می دهم. به این ترتیب افشار طوس از راننده خداحافظی می کند. راننده هم بر می گردد به شهربانی. ساعتها خبری از افشار طوس نمی شود، نه خانه می رود و نه به شهربانی اطلاع می دهد. شب از نیمه گذشته بود که همسر افشار طوس از نیامدن او به منزل نگران می شود و ماجرا را از اداره پیگیری می کند. وقتی خبر موثقی پیدا نمی کند، ناچار به دکتر مصدق زنگ می زند. از آنجا که قضیه مشکوک بود، دکتر مصدق مدیریت تفحص و پیگیری ماجرا را بر عهده می گیرد. تعداد زیادی از مأموران شهربانی منطقه را محاصره می کنند. افسران و رئیس اداره آگاهی مسئول این ماجرا می شوند. پس از جستجو از طریق شاگرد همان بقالی سر کوچه، سرنخی به دست می آورند که افشار طوس از ماشین پیاده شده و به کدام خانه رفته. به خانه حسین خطیبی می روند و افراد را مورد بازجویی قرار می دهند، طوری که افراد خانواده را از خانه خارج می کنند و به اداره پلیس می برند و در خانه شنود می گذارند و بعد خانواده به خانه باز می گردند. اطلاعاتی هم از این طریق به دست می آید و بعد از تحقیقات مفصلی که انجام می شود، در نهایت حسین خطیبی اعتراف می کند که با مظفر بقایی و تعدادی از افسران بازنشسته افشار طوس را ربوده اند. آن شبی که افشار طوس وارد منزل حسین خطیبی می شود، در حالی که اسلحه هم همراه نداشته، او را با اتر بیهوش می کنند. اما به همین اکتفا نمی کنند و با تزریق داروی بیهوشی سبب می شوند تا او ساعتها بیهوش باشد و او را با دست و پای بسته به غار تلو در لشکرک می برند. بعد از اینکه افشار طوس به هوش می آید، دو روز مورد شکنجه قرار می گیرد. از او خواستند علیه دکتر مصدق اقداماتی انجام دهد که او نپذیرفت. سرانجام افشار طوس را خفه و در همان حوالی در یک گودال دفن می کنند. بعد از اعتراف حسین خطیبی، پلیس به محل مراجعه می کند و جنازه افشار طوس به تهران منتقل و پرونده‌ای تشکیل می شود. در در اردیبهشت 1332 پرونده را به دادرسی ارتش تحویل می دهند، اما سر و صدای زیادی در تهران به پا می شود. عاقبت 8 مرداد 1332 و 3 ماه بعد از دستگیری متهمان پرونده قتل افشار طوس، قرار مجرمیت متهمان صادر می شود. درست در مرداد ماهی که در 28 روزش کودتا می شود و دولت دکتر مصدق سقوط می کند. این پرونده برای همیشه نیمه تمام می ماند و متهمان به سزای اعمالشان نمی رسند. با سپاس از همراهی شما عزیزان، تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
رادیو ایران، فراگیرترین صدای مردم ایران، در هر جای ایران و جهان همراه شماست. در راستای پوشش سراسری رادیو ایران، با همت تلاشگران فنی، اقدامات مؤثری برای پخش با کیفیت رادیو ایران انجام شده است. موج AM ردیف 558 کیلوهرتز، موج FM ردیف 90 مگاهرتز. در صورتی که صدای رادیو ایران را به خوبی دریافت نمی کنید، از طریق شماره 162 به روابط عمومی رسانه ملی اطلاع دهید تا همکاران فنی برای پخش شفاف و شنیدنیان اقدام کنید. ای صدای ماندگار و جاودان، بحر ایران در جهان تابان بمان. ایران را بشنوی، ایران را بشنوی.
سبزینه
با نام او که بهترین است، با نام خدای خوبی ها. و سلام به شما ساکنان سرافراز ایران زمین، لحظه هاتون شاد و دل هاتون از مهر خداوندی گرم. برنامه سبزینه رو آغاز میکنیم و از بخش اقتصادی بزرگ کشور یعنی کشاورزی میگیم. این برنامه سبزینه رو به پرورش آبزیان اختصاص دادیم. ازتون دعوت میکنم در جمع شنوندگان برنامه سبزینه باشید.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
به گفته کارشناسان، جمعیت جهان در حال افزایشه و توان تولید غذا محدود. بشر برای تهیه غذا علاوه بر کشاورزی و دامپروری نیاز به تأمین غذا و پروتئین از طریق صید از دریاها و پرورش آبزیان داره. یکی از مهمترین نیازهای بدن انسان استفاده از مواد پروتئینیه. این مواد از راه‌های مختلفی تأمین میشن. انواع لبنیات، تخم مرغ، گوشت قرمز و گوشت سفید مثل مرغ، ماهی و میگو مقدار زیادی پروتئین دارن. یکی از اقلام غذایی که میتونه در برگیرنده بیشتر نیازهای بدن باشه ماهی و به طور کلی آبزیانن که به خاطر ترکیبات خودشون به خصوص وجود اسیدهای چرب ارزشمندی به نام اومیگا 3 به عنوان غذای سلامتی معروف شدن. آقای دکتر همایون حسینزاده صحافی، کارشناس معاونت پژوهش و فناوری مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، درباره وضعیت پرورش آبزیان در کشور توضیح میدن.
در یک تصویر اجمالی از وضعیت تولید آبزیان کشور باید عرض بکنم که در مجموع تولیدات آبزی پروری کشور حدود 1,260,000 تن هست که عمدتاً در چند محور قابل تفکیک هست. یه بخشی از این تولیدات برمیگرده به فضای صید و صیادی. حدود 770,000 تن از تولیدات به این حوزه که در شمال، دریای شمال و جنوب کشور ما، خلیج فارس و دریای عمان اختصاص داره. بخش دیگری از این تولیدات به حوزه پرورش برمیگرده. پرورش آبزیان که تمرکز اون بر منابع آبهای داخلی است و به بخش‌هایی مثل ماهیان گرمابی، مثل انواع کپور ماهیان و ماهیان سردابی که همون قزل‌آلایی است که کل پرورش ما حدوداً 489 هزار تن هست. یه بخشی از این پرورش شامل میگو هم میشه. در حال بخشی از تولیدات پرورشی ما هم در منابع آبی مثل دریاچه پشت سدها یا آبگیرهایی که در کشور هست این تولید شکل میگیره. در مجموع همون 1,260,000 تن تولیدات شیلاتی کشور هست و خوب خوشبختانه بخش اعظم این تولیدات در داخل کشور مصرف میشه. البته ما صادرات آبزیان هم داریم. همین مصرف در داخل کشور باعث شده که در واقع میزان سرانه مصرف ما امروز به 12 کیلوگرم برسه. سرانه بسیار خوب، البته ما فاصله داریم با میانگین جهانی که تلاش میشه که انشالله به اون نزدیک بشیم. خب باید در یک ارزیابی کلی هم عرض کنم که شاید در طول 14 گذشته ما با سرانه مصرف 1 کیلوگرم در کشورمون مواجه بودیم، خوشبختانه به 12 کیلو رسیدیم. در حوزه تولید هم تولیدات شیلاتی ما نسبت به 14 گذشته حدود 40 برابر افزایش پیدا کرده. با رویکرده جدیدی که الان در دستگاه اجرای کشور، سازمان شیلات و سازمان‌های همکار و مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی هست، جهتگیری به سمت پرورش آبزیان تو دریا فرصت‌ها و ظرفیت‌های جدیدی رو هم به این موضوع اضافه کرده.
بر اساس اطلاعات موجود، مواد مغذی مورد نیاز انسانها مشتمل بر 45 ماده است که 20 عنصر معدنی، 15 نوع ویتامین، 8 نوع اسید آمینه و 2 نوع اسید چرب از اون جمله. بدن انسان قادر به ساخت این مواد نیست و تأمین اون از طریق مصرف گروه‌های مواد غذایی امکان پذیره. به طور کلی اهمیت غذایی گوشت انواع ماهی به لحاظ دارا بودن پروتئین و چربی با کیفیت بالا و فراوانی انواع مواد معدنی و ویتامین هایی که در اون موجوده به عنوان یک غذای کامل محسوب میشه. با توجه به اهمیت پرورش آبزیان، دغدغه ها و ملاحظاتی هم در این بین وجود داره که آقای دکتر همایون حسین زاده صحافی به بعضی از اونها اشاره میکنن.
در همه کشورهایی که فضای توسعه ایجاد میکنند و هر حال هر توسعه‌ای با خودش برخی از دغدغه‌ها و برخی از نیازمندی‌هایی رو به همراه داره که باید بهش توجه بشه. یک مجموعی از توجهات و ملاحظات هست که ما در حوزه هم آبزی پروری و هم صید و صیدی باید در نظر بگیریم. بخشی از اونها برمیگرده به خود فضای تولید، بخشیش به فضای پس از تولید هست، یعنی به فضای فراوری، بسته‌بندی و بازار و مصرف آبزیان و فرهنگسازی مصرف. همه اینها نکاتی است که حالا اگر نخواهیم ادبیات دغدغه براش به کار ببریم، ولی واقعا ملاحظاتی است که اگر بهش توجه نشه میتونه توسعه رو کمی با مشکل مواجه کنه. نکاتی که قابل توجه هست در این عرصه، من اگر بخوام از فضای بازار که کلیدی ترین و محوری ترین هست و فراوری صحبت بکنم، بحث فرهنگسازی مصرف هست. طبیعی است که ما در نوارهای ساحلیمون، ساحل نشینان ما، خب این فضای عمومی مصرف و فرهنگ مصرف آبزیان رو دقیقاً دارند، استفاده میکنند، در سبد مصرفشون و سفره‌هاشون آبزیان یکی از غذای جدی است. ولی خب طبیعی است در برخی از استانهای ما با شدت و عدت کمتری در واقع مصرف میشه، که اینها رو ما داریم با برنامه‌های ترویجی، مدل سازی‌ها، جشنواره‌ها هم در سازمان شیلات ایران و هم با کمک مؤسسه تحقیقات داریم تو برنامه‌مون، تو دستور کارمون گذاشتیم که کمک بکنیم و این فرهنگ سازی‌ها رو پیش ببریم. یه بخشی از در واقع دغدغه‌های حالا یا ملاحظات این عرصه بسته‌بندی هاست و عرضه محصولات هست، که خب رو این موضوع هم تحقیقات بسیار زیادی داره انجام میشه. یک حوزه ای از به اصطلاح ملاحظات رو برمیگرده به بحث آبزی پروری، یعنی حین تولید هست. اون بحث حین تولید یه بخشش به گونه ها تعلق داره، اینکه چه گونه جدیدی رو که بومی باشه و در کشور ما باشه از گونه های بومی کشور خودمون بیاریم تو دستور کار آبزی پروریمون قرار، اینکه یه گونه ای بیاد به این موضوع معرفی بشه، قریب شاید بیش از 10 سال کار مطالعاتی و پژوهشی نیاز داره و به دنبال اون فرایندهای ترویجی مطرح میشه که با مدل‌های مختلف ترویج بتونیم ترغیب بکنیم سرمایه گذاران رو برای اینکه بتونن از این گونه ها استفاده کنن، تولید کنن و به سبد مصرف مردم معرفی بکنن. یه بخشی دیگری هم برمیگرده به تکنولوژی تولید. تکنولوژی تولید هم بسیار مهم هست در بحث آبزی پروری، این که با چه شیوهی در چه مکانهایی و با استفاده از چه ابزارهایی بتونیم تولید موفق و خوبی داشته باشیم یکی از نکات جدی است که باز این بحث هم در دستور کار هم پژوهشگران قرار داره و هم در واقع بخشی از دستاوردها رو ما در قالب فناوری‌ها در اختیار عزیزانمون و متقاضیان قرار دادیم. خب اینها فضاهای عمومیه، در واقع دغدغه‌هایی است. البته در حوزه صید و صیادی هم ما مسائلی داریم، مثل مسائل زیستگاه‌های مصنوعی که بتونیم از ظرفیت دریاها بیشتر استفاده بکنیم. این هم پژوهشش انجام شده، به دنبال این هستیم، برنامه‌ریزی داریم می‌کنیم برای کارهای ترویجی، تو دستور کار داریم برای زیستگاه‌های مصنوعی. بحث احیای رودخانه‌ها است و مشارکت‌های مردمی. یکی از فعالیت‌های خوب و جدی ما این است که نقش تشکل‌های مردمی و به خصوص ساحل نشینان رو در مدیریت بهره‌برداری از ذخایر بیشتر بکنیم و خود صیادان رو از طریق برنامه ترویجی سطح مشارکتشون رو در تولید پایدار و صید و بهره برداری پایدار از دریاها افزایش بدیم.
از جمله ویژگی‌های ماهی، تنوع بسیار زیاد اون به خصوص در بین آبزیان جنوب کشوره. این تنوع نه تنها از حیث ظاهر، بلکه از نظر طعم، مزه، ارزش اقتصادی و قیمت هم به چشم می‌خوره و به مصرف کننده این امکان رو میده که بر اساس توان اقتصادی، نوع ذائقه و سلیقه و کاربرد و مصرف مورد نظر آبزی رو انتخاب کنه. این میزان تنوع در مورد گوشت دام و طیور در عمل وجود نداره. به همین علت و همچنین به خاطر ارزش غذایی بسیار زیاد آبزیان، اقدامات ترویجی متعددی هم در کشور در حال انجامه که از زبان آقای دکتر همایون حسین‌زاده صحافی، کارشناس معاونت پژوهش و فناوری مؤسسی تحقیقات علوم شیلاتی کشور میشنویم.
ما یک نظام نوین ترویج کشاورزی داریم که این در واقع این نظام نوین بستری رو فراهم کرده تا بتونیم خدمات ترویجیمون رو بهتر و موثرتر در اختیار مخاطبین قرار بدیم. طبیعتاً این نظام نوین ترویج یکی از بسترهاش استقرار نظام مدیریت دانش هست. تو بعد از نظام مدیریت دانش آمدیم سامانه هایی رو به صورت مجازی ایجاد کردیم، قابل دسترسی هست برای همه بهره برداران، تالار ترویج شیلاتی رو شکل دادیم که در سایت مؤسسه ما قابلیت دسترسی برای همه دوستان داره. در اونجا بسیاری از مستندات، روش ها، تکنیک ها و گونه هایی که میتوان برای آبزی پروری استفاده کرد و یا در حوزه صید صیادی قابل بهره برداری هست، مستنداتش وجود داره، قابل دسترسی است. اپلیکیشن های متعددی رو ایجاد کردیم که خب طبیعتا این اپلیکیشن ها میتونه بهره برداری بشه. همین الان هم دارن دوستان ما، پژوهشگران ما دارن اپلیکیشن های جدیدی رو در حوزه شیلات و آبزی پروری، صید و سشفری تولید میکنن. مجموعه از طرحهای ترویجی هم داریم، شاید در حدود 13-14 طرح ترویجی در طول دو سال گذشته در واقع بهش ورود کردیم. ما طرحهای ترویجی در سایت های الگویی داریم در ارتباط با حفاظت از تکثیر طبیعی ماهیان دریایی. بحث مزارع الگویی رو داریم، ترویج ماهی آزاد رو داریم، استزاد یکی از گونه های بومیه در خزر هست و باز داریم اینو میاریم تو دستور کار سردابی کشور. بحث ترویج آرزه سرقرمزی رو در حوزه میگو داریم. خب ما پرورش میگومون یکی از بسترهای اقتصادی کشور است که با این آرزه مواجه شده. انشالله با این کار ترویجی داریم جلوگیری میکنیم و انشالله عایدات و منافع بیشتری شامل آلی کار ما خواهد شد. در حوزه انتقال فناوری هم خب مجموعه پژوهش‌ها خروجی هایی دارد. یک بحث از خروجی هایی که در واقع بهش میشه توجه کرد بحث انتقال فناوری ها هست. خب ما دوستان و همکاران ما با توجه به ارزیابی از وضعیت صنایع پردازند به نیاز صنعت و پژوهش‌ها رو به سمتی میبرن که اون نیاز رو حل بکنه و به دنبال این قضیه با عقد قراردادهایی که با صاحبان اون صنعت دارن میتونن اون نیاز رو در خود صنعت حل بکنن.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
در بخش پایانی برنامه سبزینه این خبرها رو بشنوید. خبر اول این که برنامه ملی کشت گونه‌های برتر گل محمدی اجرایی شده. برنامه ملی انتخاب بهترین واریته گل محمدی با حمایت دفتر هماهنگی دانش، صنعت و بازار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اجرایی شده. به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری لازم بود با ایجاد یک برنامه ملی همه ی ارقام کشت شده ی گل محمدی در ایران مورد بررسی علمی قرار بگیره و ارقام برتر شناسایی بشن که با انجام این کار در نهایت ارقام گل محمدی کاشان و یزد ارقام برتر کشور انتخاب شدن. گل محمدی از جمله اقلام بسیار مهم کشاورزی در استانهای مرکزی کشور محسوب میشه. با توجه به توسعه کاربرد این محصول در صنایع آرایشی، بهداشتی و عطرسازی، انتظار میره با ایجاد صنایع بالادستی بیشتر حول محور این گل کشت اون بالاتر بره. با توسعه کشت ارقام برتر گل محمدی میزان بهره‌وری این گیاه در کشور به شکل قابل ملاحظه‌ای بیشتر بشه و با توجه به بالا رفتن کیفیت محصول روند ایجاد کارخانجات و شرکت‌های فناور متمرکز بر فراورده‌های مرتبط با گل محمدی افزایش پیدا کنه. خبر بعدی رو بشنوید که فناوران ایرانی به نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی سوریه میرن. یک هیئت تجاری متشکل از فناوران و صنعتگران کشورمون با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای بازدید از نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی سوریه به دمشق اعزام میشن. برگزاری وبینار آشنایی با بازار صنعت گیاهان دارویی و معطر سوریه که به همت مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اواخر فروردین ماه امسال برگزار شد، زمینه‌ای برای اعزام یک هیئت تجاری و فناور ایرانی گیاهان دارویی و معطر به کشور سوریه و بازدید از نمایشگاه بین المللی کشاورزی اگریتکس 2020 دمشق و خطوط تولید در شهر حلب رو فراهم کرده. در این سفر 5 روزه که 29 خرداد ماه تا 3 تیر برگزار میشه، شرکت‌های ایرانی و سوری میتونن نشست‌های رو در رو با هم دیگه داشته باشن و هیئت ایرانی از شرکت‌های معتبر سوری در دمشق و حلب بازدید میکنه. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتونن به نشانی اینترنتی www.tesc.ir مراجعه کنن. و اما خبر بعدی این هست که خرمای پیاروم ایران به عنوان نشان جغرافیایی صنایع غذایی انتخاب شده. مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از انتخاب نشان جغرافیایی خرمای پیاروم حاجی آباد ایران به وسیله طرح مالکیت فکری ایران و سوئیس به عنوان اجرای آزمایشی سامانه مدیریت نشان جغرافیایی در بخش صنایع غذایی کشاورزی خبر داده. محمد خالدی گفته که طرح مالکیت فکری ایران و سوئیس در هم‌اندیشی با دست‌اندرکاران ایرانی خرمای پیاروم حاجی آباد ایران رو که قبلا به عنوان نشان جغرافیایی در سازمان جهانی مالکیت فکری یا همون WIPO به ثبت بین‌المللی رسیده بود به عنوان نشان جغرافیایی در بخش صنایع غذایی کشاورزی برگزیدن. این نشان جغرافیایی از کمک‌ها و حمایت‌های فنی طرح برای مدیریت و تجاری‌سازی برخوردار میشه. در سال 95 طرح ثبت خرمای پیاروم حاجی آباد به عنوان مرغوب‌ترین خرمای صادراتی استان و کشور و میراث ملی این منطقه در فهرست آثار طبیعی ملی ایران به ثبت رسیده بود. نظرها و پیشنهاداتتون رو درباره برنامه سبزینه و همه برنامه‌های رادیو ایران از طریق شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با سپاس از همراهیتون و با آرزوی آخر هفته خوب و پربار برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز خوش و خدا نگهدار.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.